ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. لوید رستیز اردوی برتانیا می گوید از تحقیقات درباره ادعای قتل افراد بیگناه توسط اساکر این کشور در افغانستان کاملا پشتیبانی می کند. امیرالبحر تونیر رادکین چپرون برای پاسخگویی به کمیته موظف جهت پیگیری این قضیه حاضر شد و گفت که او و همه رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت می کنند. کمیته پیگیری از سوی وزارت دفاع برتانیا تشکیل شده است. نیروهای خاص برتانوی به قتل ده ها فرد ملکی بیگناه به شمول اطفال میان سالهای 2010 تا 2013 در افغانستان متهم شدند. کشته شدن نو عضو یک خانواده هنگام شب در ولسوالی نادعلی هلمند نیز در این قضیه شامل است. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان از طرح اخراج صدها هزار افغان پناهجو از پاکستان ابراز نگرانی کرد. ریچارد بینت دیروز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد افزود که او با بسیاری از این افغان‌ها از نزدیک صحبت کرده که از آزار و اذیت، دستگیری‌های غیرقانونی و خشونت بیش از حد پلیس پاکستان شکایت دارند. وی افزود که بر اساس طرح جدید پاکستان ممکن است تا 1,400,000 افغانی مهاجر از این کشور اخراج شوند که بسیاری آنها در افغانستان تحت کنترل طالبان از امنیت خود مطمئن نیستند. بنت تأکید کرد که کشورهای منطقه نباید افغانهایی را که پس از سال 2021 و سایر کشورهای خارجی درخواست پناهندگی دادند اخراج کنند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که به زودی یک سرمربی جدید برای تیم ملی تعیین خواهد کرد تا تمرینات را برای بازیکنان جدید تیم ملی در کابل آغاز کند. این را مصطفی هاشمی سخنگوی فدراسیون فوتبال در حال برادی آزادی گفت که تعداد از بازیکنان مطرح تیم ملی از جمله امید پوپلزی، فیصل شایسته و برخی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال را به فساد مالی متهم می کنند. اکثر این بازیکنان در اعلامیه مشترک در صفحات اجتماعی خود مسئولان فدراسیون فوتبال را و اختلاس پول از سفرهای اعضای تیم ملی و همچنین انتقال استودیوم داخلی به عربستان متهم کردند. این فوتبالیست ها گفتند که دیگر در فضای فاسد و اختلاس نمی توانند فوتبال بازی کنند. بر اساس گزارش ها چند روز پیش بین بازیکنان و عبدالله المطیری سرمربی قبلی این تیم اختلاف به میان آمد و در نهایت سرمربی کویتی از سمت خود استعفا داد. و انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد از نقص قوانین بشری بین‌المللی در جنگ بین اسرائیل و حماس سخن گفت و افزود که هیچ جناح درگیر جنگ بالاتر از قانون نیست. گوترش این سخنان را دیروز شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال بیان کرد که اسرائیل بمباردمان غزه را ادامه داد. سرمنشی ملل متحد همچنان خواستار آتش بس فوری شده تا زمینه رساندن کمک‌های بشری به غزه فراهم شود. گوترش از عبور سه کاروان کمک رسانی به غزه استقبال کرد، اما گفت که این قطره کمک در اقیانوس از نیازمندی هاست. نشست شورای امنیت دیپلمات‌های ارشد از جمله آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را گرد هم آورد که قبلا درخواست‌ها برای آتش بس را رد کرده است. آنسو وزیر صحت عامه در غزه دیروز گفت که در حملات هوایی شبانه اسرائیل بیش از 700 نفر از فلسطینیان کشته شدند. اشرف القدره گفت که این بیشترین شمار تلفات در یک شبانه روز محاصره غزه از سوی اسرائیل است. پایان اخبار. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان این کشور را کانون چالش‌های حقوق بشری خواند که باید فوراً به آن رسیدگی شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه این مطلب را به نقل از ریچارد بنت بیان کرده است. ریچارد بنت همچنین به زلزله‌های اخیر در غرب افغانستان اشاره کرد که نیازمندان را در وضعیت دشوار قرار داده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که اقدامات و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان وضعیت حقوق بشری در این کشور را بدتر ساخته است. او افزود که افغانستان همچنان با یک سلسله چالش‌های دیگر به شمول بحران بشری و اقتصادی، زلزله مرگبار اخیر و برگشت دادن اجباری افغان‌ها از بیرون کشور مواجه است. آقای بنت دیروز سه‌شنبه تازه ترین گزارش خود را در مورد افغانستان به مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه کرد. او در سخنانش در این مورد تاکید کرد که برای جلوگیری از رنج بیشتر و بی‌ثباتی احتمالی در افغانستان و منطقه به اقدام فوری نیاز است. من از شما می خواهم که افغانستان را در صدر آجندای بین‌المللی قرار دهید. به افغانها و نهادهای افغانی به ویژه زنان افغان گوش فرا دهید و از آنها حمایت کنید تا اطمینان حاصل شود که صدای زنان و جوانان افغان در سطح ملی و بین‌المللی شنیده می شود. آقای بنت در بیانیه خود بار دیگر از محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل انتقاد کرده و گفته که طالبان بارها محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران را موقت خوانده، اما در این زمینه تا کنون اقدام قطعی انجام ندادند. و همچنین به موضوع رکود اقتصادی به خاطر منع زنان از کارشان نیز اشاره کرد. همزمان ریچارد بینت از مقام‌های حکومت طالبان به خاطر همکاری با وی در سفرش به افغانستان و گفتگوی مداوم با او ابراز امتنان کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در بیانیه خود تاکید کرد که زلزله مرگبار اخیر در هرات وضعیت نیازمندان افغان را بدتر کرده و توجه بیشتر جامعه جهانی را می‌طلبد. طالبان هنوز در مورد این گزارش و سخنان ریچارد بنت ابراز نظر نکردند. اما قبل از این سخنان او و سایر مدافعان حقوق بشر را رد کرده یا دور از واقعیت خواندند که استفاده از خشونت علیه اقلیت‌ها، دستگیری‌های بیش از حد و غیر قانونی، قتل و افزایش محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان افغان شامل آنند. طالبان در ماه آگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند و از آن زمان به بعد دختران را از تحصیل و آموزش و زنان را از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان از بازداشت منیژه صدیقی، یک عضو دیگر این جنبش از سوی حکومت طالبان خبر می‌دهد. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی گفت که نیروهای طالبان منیژه صدیقی را در شهر کابل بازداشت کردند. هرچند حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما شماره از فعالان حقوق زن ادامه بازداشت زنان معترض و منتقدان حکومت طالبان را غیر عادلانه و نگران کننده عنوان می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جنبش خودجوش زنان و معترض افغانستان میگوید که حکومت طالبان منیژه صدیقی یک عضو دیگر این جنبش را بازداشت کرده است. لیلا بسیم، یک عضو این جنبش، به رادیو آزادی میگوید که طالبان منیژه صدیقی را به تاریخ 17 میزان سال روان از ساحه کارتای نو شهر کابل بازداشت کردند. بسیم در این مورد به رادیو آزادی افسود:
سیومین زن معترض است که از جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در مدت یک ماه به این طرف گرفتار میشه، که اول خانم ندا پروانی با همسرش بود، بعدش خانم جودیا پارسی با پسرش، و امروز هم خانم منیژه صدیقی که تنها جرمشان هم همان دادخواهی و استادگی در مقابل سیاست غلط طالبا هست.
طالبان ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، و همسرش را به تاریخ 28 سنبله و جولیا پارسی، بنیانگذار این جنبش، را به تاریخ 5 میزان بازداشت کردند. حکومت طالبان تاکنون بازداشت ندا پروانی و جولیا پارسی را تایید و یا رد نکرده. در همین حال پریسا مبارز، یک تن دیگر از زنان معترض و فعال حقوق زنان، ادعا می‌کند که شمار زنان بازداشت شده از سوی حکومت طالبان بیشتر از آن است که رسانه‌ای شده است. او به رادیو آزادی می‌گوید:
اینا کسایی هست که رسانه‌ای شده، ولی یک تعداد بیشتری در زندان طالب وجود دارد که هنوز هم از سرنوشت از او خبری نیست. چند وقت پیش دیگم تقریبا 8 دختر خانم طالب ها دستگیری کرده و قسمت با فامیلشان در ارتباط هستیم. دیگه بنابر شرایط فعلی و مشکلاتی که وجود داره، برامو موضوعات سنتی که در خانواده ها وجود داره، بنابر بندامگی و به حساب بمو از دید خودشون، نمیخوان رسانه‌ای شوی موضوع.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراه سخنگوی استخبارات حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد سرنوشت و دلیل بازداشت و زندانی کردن زنان معترض و منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان پاسخ ندادند. با این حال جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بازداشت منیژه صدیقی را ادامه سیاست آپارتاید جنسیتی حکومت طالبان و بازداشت فعالان زن و فعالان حقوق بشر عنوان کرده است. این در حالی است که بخش حقوق بشر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که طالبان و بازداشت مدافعان حقوق بشر خصوصا فعالان حقوق زنان و کارکنان رسانه‌ها ادامه میدهند. یونما روز دوشنبه هفته روان با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان از بازداشت ندا پروانی، جولیا پارسی و شماره دیگر از فعالان و مدافعان حقوق بشر یاد کرده و افزوده که آنان به دلایل نامعلومی از سوی طالبان بازداشت میشوند. با این همه فعالان حقوق بشر تاکید دارند که ادامه روند بازداشت منتقدان و معترضان به سیاست‌های حکومت طالبان نگران کننده است و به گفته آنان سبب خفه کردن صدای عدالت‌خواهی میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
امیرالبحر تونی رادکین، لویدرستیز نیروهای مسلح برطانیه، می گوید که از تحقیقات درباره ادعای کشتار افراد بیگناه توسط نیروهای خاص برطانیه در افغانستان کاملا حمایت می کند. او این مطلب را دیروز سه‌شنبه در حال پاسخگویی به سوالات کمیته مستقل بیان کرد که برای تحقیق روی این مسئله تعیین شده است. نیروهای خاص برطانیه با کشتار شمار از مردمان بیگناه در افغانستان بین سالهای 2010 تا 2013 متهم شدند. همکار مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
امیرالبحر تونی رادکین، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، میگوید که تحقیقات درباره ادعای کشتار افغانهای بیگناه توسط نیروهای ویژه برای ادعای پروسه ناراحت کننده خواهد بود. او دیروز سه‌شنبه در نشست کمیته تعیین شده برای تحقیق این قضیه فراخوانده شد. امیرالبحر رادکین در پاسخ به پرسش گفت که او و تمامی رهبری وزارت دفاع از این تحقیقات حمایت کامل میکنند.
موقف ما روشن است که در آن توجیه اعتبار و حفظ اعتماد مردم در زمان کنونی و آینده مطرح است. این درست است که اتهامات مربوط به فعالیت غیر قانونی به طور کامل بررسی شود، و این هم درست است که ما از پاسخ وزارت دفاع ارزیابی کنیم که آیا از آن چه چیزی برای آموختن به ما نیاز است.
در این حال کمیته‌ای که توسط وزارت دفاع بریتانیا موظف شده سرگرم بررسی ادعاهایی است که گفته می شود نیروهای ویژه بریتانیا بین سالهای 2010 تا 2013 میلادی ده ها افغان بیگناه مشمول کودکان را کشتند که هیچ تهدید جنگی را متوجه سربازان نمی کردند. خانواده های قربانیان نیروهای ویژه بریتانیا را به انجام یک کمپین کشتار علیه غیر نظامیان متهم کردند، اما افسران ارشد و پرسنل وزارت دفاع تلاش کردند تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری کنند. پانورامای بی بی سی برملا ساخت که 54 افغان در جریان ماموریت 6 ماهه قطعات قوای هوایی نیروهای ویژه در وضعیت مشکوک کشته شدند. از جمعان کشته شدن 9 تن از یک خانواده در ولسوالی نادلی هلمند در حال اتفاق افتاد که همه در خواب بودند. سپس حکومت بریتانیا این کمیته را برای بررسی چنین ادعاها موظف کرد. در این میان امیرالبحر تونی رادکین، لوی درسیز نیروهای مسلح بریتانیا، در سخنرانی دیروز خود به این کمیته مستقل گفت که نباید تلاش و تعهد هزاران سرباز بریتانیایی را نادیده گرفت که در این کشور جنگ زده خدمت می کردند.
ما می دانیم که این تحقیقات در جریان یک عملیات پرتنش آزادسازی در یک مرحله 3 ساله خاص و واکنش متعاقب آن توسط وزارت دفاع متمرکز است. این نباید تلاش ها و تعهد هزاران پرسنل بریتانیایی را نادیده بگیرد که در بیش از 2 دهه در افغانستان خدمت کردند، کسانی که جان خود را به خطر انداختند، کشته و زخمی شدند.
در کنار نیروهای ویژه بریتانیا، قوای خاص استرالیا نیز با کشتار غیر نظامیان بیگناه افغان متهم شدند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی سلام. امیدواریم که با جان و جور شنونده این شماره از مجله فرهنگی آزادی باشید. آنچرا که ما در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. داستانی با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از داستان پردازان و شاعران معاصر افغانستان.
با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود.
ارکستر موسیقی بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند، پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودن که بعد از 2 سال دوباره توانستن یک کنسرت بزرگ اجرا کنن.
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می کند. او گفته که به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی، کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است.
خوشبختانه تا کنون سقف کمک‌ها از مرز $50,000 هم فراتر رفته و هر لحظه زیادتر میشه.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم خواهیم کرد. می دانید اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ معلوماتی در این مورد نیز خواهیم داشت. پارچه شعری از احمد حنایش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای خودش. قسمت 5 بحث داستان و انوایان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در جهان مسئله دین و مذهب، گرایش انسان‌ها به آن مسئله نه تنها پارینه و جنجال‌های با انتهای جنگ‌های ویرانگر داشته، بلکه این مسائل به تفرقه‌ها و دوری از هم بودن را بین انسان‌ها نیز در پی داشته است. مبلغین مذاهب در جهان دین و مذهب خود را چنان به تبلیغ نشستند که گویا هر کدام زامن اذن دخول به بهشت بوده و عملی کردن و گراییدن به کیش و ایمان به کتب آنها راه رستگاری است. یکتا پرستی با مذاهب متنوع و اعتقاد به اشیا و جانوران و هیکل‌ها که گویا احترام به آن قریب به خالق انسان است، یکی از رسالت‌های آنها به شمار می‌رود. مراد از این چند سطر نشر یک داستان است که پسر یک مسلمان، علی رغم تفاوت دینی و مذهبی و عدم پذیرش مذاهب یک دیگر، از نظر ایدئولوژی و اعتقاد عاشق دختر یک هندو باور سکت در شهر کابل می شود و این گونه روایت های داستانی بار بار در شهر پر جمعیت کابل که زمانی هندوها و مسلمانها در تفاهم و دور از تبعیض زندگی می کردن نیز هر از گاهی شنیده شده و داستان نویسان معاصر داستانهایی چون بیبی رادو جان، دختر سردار و چند دیگر را نوشتند که همه گری گشایی آنها و ناکامی ناشی از تفاوت‌های مذهبی و عدم پذیرش خانواده‌ها، ولو که یک جانب حاضر به قبول مذهب جانب مقابل هم می‌شدند، می‌انجامد. در این هفته یک داستان کوتاهی دیگری از این گونه ها را با عنوان حیدر و سیتا به قلم استاد جاوید فرهاد داریم که استاد فرهاد این داستان را به بچه‌های کارتی پروان کابل اهدا نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
سیتا یگانه دختر نازدانه کرمچند بود که در قشنگی میان دختران سک در کابل همتا نداشت. هایدر تازه قد و قامت کشیده بود که عاشق دختر کرمچند شد. سیتا چند خانه بالاتر در همسایگی هایدر می نشست. دختر بود با موهای دراز سیاه و چوتی شده، چشمهای گرد میشی، چهره گندمی و ابروان درشت و قد متوسط. خال بر پیشانی و میخک بر گوشه بینی نیز داشت که به زیباییش دوچندان میفزود. معمولاً پنجابی گلابی رنگ میپوشید و بر لبهایش هم رنگ لباسهایش لبسیرین گلابی میزد. هایدر یک روز او را در مسیر راه درمسال کارت پروان دیده بود که با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود. سیتا یک سر مو از دختر فیلم لو استوری فرق نداشت و هایدر حتی در یک روز چندین نوبت فیلم لو استوری را به یاد او در سینمای آریوب دیده بود. هایدر جوان بلند بالا، خوش چهره و کشیده اندام بود و در باشگاه ورزشی هایدری در کابل تکواندو کار می کرد. یک بار هم دل به دریا زد و در مسیر راه نامه ای را که شب در تنهایی برای سیتا نوشته بود بدون آنکه دیگران متوجه شوند پیش پای سیتا که بامداد به سوی درمسال می رفت افگند. سیتا نامه را برداشت و لای مشتش گرفت و با لبخند از او دور شد. هایدر از خوشحالی در پوستش نمی گنجید زیرا به سیتا فهمانده بود که او را می خواهد و دوستش دارد. هایدر واقعاً به سیتا دل داده بود. گاه گاه در فیلم های هندی مجسمه سیتا الهه هندوها را می دید. با لبهای سرخ و تاج بر سر و سپس سیتای خودش پیش چشمهایش جان می گرفت و ذوق زده می شد. 8 ماه از ماجرای دلدادگیش با سیتا می گذشت. اما یک هفته شده بود که دیگر سیتا را نه در بیرون و نه در مسیر جاده درمسال دیده بود. دلش شور می زد. چندین بار از روبروی کوچه‌شان در جریان چند شب و روز گذشت اما خبر از سیتا نبود. گویی سیتا آب شده و به دل زمین فرو رفته بود. یک بار هم خواست که زنگ کوچه کرمچند را به صدا درآورد اما درمان که وقت کس کوچه را باز کند چی بگوید که برای چی آمده است. ساعتها چند خانه پایین تر منتظر می نشست تا خدا لطف در حقش بکند و سیتا را ببیند. آرزویی که هرگز برآورده نشد. سکوت عجیبه در حویلی کرمچند حاکم بود و حتی برگ های یک درخت سیب که از دیوار خانهش به کوچه سر برآورده بود تکان نمی خوردند. دلش گواهی بد می داد. احساس خوب نداشت. چوتی موهای درازش که تا کمر افتاده بود، لبهای گلابی رنگش، چشمهای گرد و ابروان درشتش به یادش می آمد. دلش می خواست گنجشک شود و پر بزند وسط حویلی و کنار پنجره خانه کرمچند و سیتایش را ببیند که کجاست و در چه حال است. 3 هفته دیگر هم گذشت اما خبری از دختر کرمچند نشد. هایدر روزها از بام تا شام مسیر خانه سیتا تا درمسال را چندین بار گز و پل می کرد. می خواست نقش قدم های سیتا را در آن مسیر بیابد. اما هیچ چیز جز تنهایی و یأس نمی یافت. یادش آمد که یک روز سیتا به او گفته بود که سخت دوستش دارد و در اعضای آن حاضر است همه چیز حتی دین و مذهبش را رها کند و نزد او بیاید. با یادآوری این خاطره در ذهنش دلش آتش گرفت آه کشید و چشمانش نم زد. فردا پیش از طلوع آفتاب طبق معمول به آرزوی دیدن سیتا از کوچه میگذشت که دید جمعیت زیاده از مردمان سک و هندو دم دروازه کرمچند جمع شدند. خودش را نزدیک جمعیت رساند و دید که کرمچند اشک می‌ریزد و چیزی به زبان می‌گوید که او نمی‌داند. خودش را نزد دکاندار محله که در همان کوچه و درست روبروی خانه کرمچند دکان داشت رساند و ماجرا را پرسید. دکاندار گفت که دختر لالا کرمچند که سیتا نام داشت سرطان داشت و مرد. دنیا بر سر حیدر چرخ خورد، دست و پاهایش سستی کرد، توازنش را از دست داد و روی زمین نشست. دکاندار با ناباوری به سویش دید و یک پیاله آب به او داد. سیتا را ساعت بعد به محله هندو سوزان بردند و در دادند و پس آنها خاکسترش را به هندوستان بردند و در آب گنگا انداختند. حیدر پس از مرگ سیتا هر روز شکسته‌تر و پیرتر می شد. دندانهایش یکی پی دیگر لق شده و می افتادند و هر روز جوانیش به حراج می رفت. بعدها روبروی درمسال کارت پروان دکان عطاری باز کرده بود و در میان بوی انبر و زیره و مساله با یاد سیتا می زیست و دو چشمش میخکوب و سوی دروازه درمسال بود. یک روز که بر حسب تصادف از مقابل دکانش می گذشتم، دیدم به آهنگ غمگین گوش داده که از تایپ رنگ رو رفته بلند می شد. هر کس به طریق دل ما می شکند، بیگانه جدا دوست جدا می شکند، بیگانه اگر می شکند باکی نیست، از دوست بپرسید که چرا می شکند؟
داستانی بود با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که ارکستر زهره جمعه شب کنسرت بزرگی را در فرانسه اجرا کرد و قرار است در چند کشور دیگر نیز کنسرت هایی داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، ارکستر بانوان این انستیتوت زیر نام زهره هم کنسرت هایش را در اروپا آغاز کرد. نخستین اجرای ارکستر بانوان زهره که پس از 2 سال به تاریخ 13 اکتبر در تئاتر کینتوی شهر بایون فرانسه برگزار شد. رهبری ارکستر زهره را در این کنسرت سیماس موزیسین پرتغالی بر عهده داشت. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت اکنون ارکستر زهره با 25 نوازنده تازه که همه دختران جوان هستند با رهبری یک موزیسین پرتغالی دوباره فعالیت آغاز کرده است. او درباره نخستین کنسرت این ارکستر پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت
این اجرا با استقبال بسیار گرم و خوب مردم فرانسه همراه بود. تماشاچی ها همه برای مدت دراز به پا ایستادن و به افتخار و به استقبال دخترای افغانستان کف می زدن و معمولا در موسیقی اگه اصطلاح وجود داره آنکور یا پارچه نهایی پارچه ختم که دیشب باز یک کنسرت مکمل شد. ارکستر زهره دو پارچه دیگر به صورت تکراری در استیج اجرا کردن با جواب استقبال گرم مردم.
آقای سرمست میگوید که این بار با پیام دادخواهی حقوق زنان و دختران در افغانستان و دادخواهی برای حقوق هنرمندان و موسیقی افغانستان که توسط طالبان نقض شده است فعالیتشان را آغاز کردند. قرار است که ارکستر بانوان زهره در کشور اسپانیا نیز اجرا داشته باشند. فریده احمدی یکی از اعضای ارکستر بانوان زهره که در این تیم ویلون مینوازد درباره کنسرت جمعه شبشان به رادیو آزادی گفت:
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودند که بعد از 2 سال دوباره توانستند یک کنسرت بزرگ اجرا کنند. ما صدای زنان افغانستان هستیم.
زهره یکی دیگر از دخترانی که چارپیت می نوازد از استقبال تماشاچی های کنسرت می گوید:
استقبال مردم گرم بود و بسیار خوب بود. برنامه ما برای آینده است که بتانیم دوباره کنسرت های بیشتری داشته باشیم و بتانیم موفقیت های ارکستر زهره رو بیشتر به مردم نشان بدیم و بتانیم صدای زن افغان، مردم افغانستان، موسیقی افغانستان باشیم.
ارکستر بانوان زهره که متشکل از دختران جوان است در سال 2015 و در چارچوب انستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایجاد شد که پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان اجراهای زیادی در برنامه‌های داخلی و خارجی داشتند. یکی از اجراهای این ارکستر در سال 1398 در شهر لندن بود که با استقبال زیاد مواجه شد، اما با حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از جمله اعضای ارکستر زهره به پرتغال منتقل شدند. پیش از این ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کنسرت‌های را در سال 2022 در کشورهای اروپایی آغاز کردند. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و در کنار آزار و اذیت هنرمندان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، پخش موسیقی در رسانه‌ها و مدرهای شهری از سوی طالبان منع شده است.
گزارشی بود از آغاز کنسرت‌های ارکستر موسیقی بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می‌کند. او روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که از 3 روز به این سو به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است. آقای دریا میگوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند سرشناس تاجیکستان او را در این کمپاین همراهی میکنند. بیشتر در این گزارش.
این وطن به ما وطن کی می شود؟
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می‌کند. آقای دریا می‌گوید که حالا شماری از هنرمندان دیگر مثل آریانا سعید، داوود سرخوش و صدرالدین هنرمند سرشناس تاجیکستان او را در این کمپاین همراهی می‌کنند. او گفت که پول‌های جمع‌آوری شده از طریق این کمپاین تا به حال به بیش از $50,000 رسیده است. فرهاد دریا افزود که هدف این کمپاین کمک به زلزله زده های ایراد و در کنار آن دعوت افغانان به وحدت و همبستگی است.
هدف اول جمع‌آوری کمک به زلزله زده های هرات است، اما هدف دوم ایجاد همدلی و همبستگی میان مردم افغانستان است که به نظر من تا این بزرگی میکنه، چون نیاز بزرگتر افغانستان است و چهره‌های سرشناس و معتبر دیگر و نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
اما وی نگفت که این کمپاین تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. در ادامه کمپاین جمع‌آوری کمک با آسیب دیدگان زلزله هرات، داوود سرخوش و فرهاد دریا به روز شنبه در شهر اوکلند نیوزیلند کنسرت اجرا میکنند. یک منبع در کمپاین فرهاد دریا میگوید که وی یک بخش از پولهای جمع‌آوری شده این کنسرت را به کمپاین کمک خواهد کرد. داوود سرخوش در ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش در مورد این کنسرت نشر کرده، بعض زلزله زدگان هرات گفته است که آنها تنها نیستند و هرچند که به مسافه کوها و دریاها از آنها دور است، اما دلشان یکی است. شاپیرای نغمه، هنرمند شناخته شده افغان، پیش از این در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی در کنار ابراز همدردی با آسیب دیدگان زلزله هرات، خواستار کمک‌های عاجل به آنان شده بود. شاپیرای نغمه گفت:
من از تمام هموطنان خود اینا میخواهم که کمک‌هایشان را با زلزله زدگان ولایت هرات جاری داشته و از آنها دستگیری کنند و همچنان از مؤسسات مددرسان بین‌المللی نیز این را میخواهم.
زلزله زدگان ولایت هرات در چند روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان به کمک های عاجل به ویژه سرپناه نیاز دارند. آنان میگویند که خانه هایشان را از دست دادند و سپری کردن زمستان سخت را که در راه است
بدون سرپناه دشوار خواهد کرد.
شنیدید که فرهاد دریا هنرمند مشهور افغانستان برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می کند. او گفته که به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است. در این شماره دو جالب از رسانه‌ها داریم. اولی منطق فرزندان لقمان حکیم از صفحه بانو حلیمه صدف و دومی چرا زرافه فرزندش را لگت میزند از صفحه بانو مریم خموش. نخست منطق فرزندان لقمان. حکایت است که لقمان حکیم را 4 پسر بود که در هوش و فراست سرآمد و روزگار خود بودن. روزی ولدان لقمان از راهی می گذشتن که شخصی با عجله با آنها نزدیک و سراغ گمشده خیش را از آنها گرفت. برادر بزرگتر گفت که آیا گمشده شما زن بود؟ آن مرد گفت بله. برادر دومی گفت آیا او کنیز بود؟ آن مرد گفت بله. سیومی پرسید آیا او باردار بود یعنی حامله بود؟ آن مرد پاسخش بله بود. چهارمی گفت آیا او فرار کرده بود؟ مرد گفت بدون شک. و آن مرد وقتی از نشانه ها یقین حاصل کرد گفت گم شده من همان است که شما گفتید، حال آن را به من تسلیم کنید. 4 برادر گفتند ما او را ندیده ایم و بعد از گفت شنود زیاد آن مرد از 4 برادر به قاضی شهر شکایت کرد. قاضی گفت شما پسران لقمانید و باید با شاکی از در صلح و سلم پیش آیید و گمشده های او را به او برگردانید. پسران گفتند ما او را ندیده ایم. قاضی گفت اگر ندیده اید چطور این همه در مورد او می دانید؟ پسر بزرگ گفت چون فاصله گام هایش که بر زمین به جا مانده بود خیلی کوتاه بود، من فهمیدم که زن است. برادر دوم گفت چون پا برهنه بود، من فهمیدم که کنیز است. برادر سوم گفت او بعد از مسافتی به زمین نشسته و رفع خستگی کرده بود و در وقت برخاستن از دست هایش کمک گرفته بود، من فهمیدم که باردار یا حامله است. و برادر چهارم گفت که در طول راه گاهی ایستاده و به پشت سرش نگاه کرده بود، من فهمیدم که او فرار کرده. روی این دلایل ما نشانه ها را برشمردیم وگرنه ما خود او را ندیده ایم. قاضی از فراست و هوش این 4 کس شگفت زده شد و شکایت شاکی را باطل دانست. جالب دوم، چرا زرافه فرزندش را لگت میزند؟ زرافه فرزند خود را به دنیا آورده و مثل برج بالای سرش ایستاده است. وقتی فرزند زرافه متولد می شود روی خاک است و مادر چه کار باید کند؟ خیلی بلند است. حدس بزنید چه کار می کند؟ یک لگت محکم به بچه می زند. بچه نمی داند که تازه به دنیا آمده، فکر می کند کیست که این طور محکم به او لگت می زند. بچه زرافه تا درد را احساس کند مادر لگت دوم را می زند. بچه اگر کاری نکند لگت سوم را هم می خورد. بچه زرافه شروع می کند به بلند شدن و روی پایش ایستادن. در همین حین کودک تلاش می کند روی پایش بیستد، مادر لگت دیگری هم می زند. بچه می افتد و این بار بلند شده و شروع به دویدن می کند و بعد مادر می رود و بچه را به آغوش می کشد و می بوسد. می دانید چرا زرافه این کار را می کند؟ چون گوشت بچه زرافه بسیار تازه و نرم است، لذا طعمه خوبی است برای شیرهای دیگر و درندگان. زرافه مادر نمی تواند بچه را آنجا رها کند. و برود برایش غذا تهیه کند. لذا یک لگت میزند تا او را بلند کرده و مجبور به بلند شدن کند. لگت دوم را به خاطری میزند که به خاطرش بیاورد دوباره بلند شود. زندگی مثل زرافه مادر است. گاهی لگت های محکمی میزند، شکست میخوریم، دوباره باید بلند شویم. همیشه یادمان باشد فقط زندگی نکنیم، بلکه سعی کنیم در زندگی رشد کنیم و بزرگ شویم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این روزها که تحصیل برای دختران در افغانستان با چالش های روبرو است و به خصوص دختران و زنان در عدم توجه حکومت سرپرست طالبان از حقوق اساسی خود محرومند و تا هنوز مکاتب صنوف بالا برای دختران مسدود است، و اما در دهه های گذشته وضعیت برعکس آن بود و زنان و دختران تا حدودی با استفاده از آزادی بیان در فضای دموکراتیک می توانستند برای کسب آزادی در حیات خود به مبارزه بپردازند، که حق تحصیل برای زنان یکی از آنها و مرجعی به نام دمیرمون و طولنه و پس آنها وزارت امور زنان از آن دست آوردها بود که در پهلوی مردان زنان نیز به درجات تحصیل عالی دسترسی داشتند. اما در اعاده این آزادی چه کسانی سهیم بودند تا زنان به مقامات بلند دولتی تا سرحد وزارتها نائل آیند؟ می دانید اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ همکارم به معرفی اولین زن وزیر در تاریخ کشور را با استفاده از یاد نوشته دکتر ناصر اوریا به شما می شناساند که با هم گوش می دهیم.
بانو کبرا نورزایی، دختر مرحوم بسم الله خان، در سال 1932 میلادی در یک خانواده منور و روشنفکر در گذر باغبان کوچه شهر کابل دیده به جهان گشود. کبرا نورزایی نخستین وزیر زن در تاریخ افغانستان بود که به حیث وزیر صحت عامه خدمات قابل قدر را برای افغانستان انجام داده است. کبرا نورزایی بعد از ختم تعلیمات در لیسه ملاله تحصیلات عالی خیش را در فاکولته ساینس تکمیل و در سال 1951 میلادی از این فاکولته به درجه ممتاز فارغ شد و نخست به عنوان معاون مکتب ملاله و بعدها به حیث اولین مدیر افغان مکتب ملاله مقرر گردید. قبل از آن مدیریت مکتب ملاله به عهده معلمین فرانسوی بود. وی با سعی و تلاش زیاد کیفیت تعلیمات مکتب ملاله را در مدت کم به درجه بلند رسانیده و در غنامندی کتابخانه مکتب و تجهیز لابراتوار مکتب و تشویق متعلمین سعی و تلاش زیاد نمود. برای ارتقای سطح دانش معلمان سیمینارهای لازم را برای آنها دایر و استادان را مورد تشویق و تقدیر قرار میداد. وی با استعداد و پشتکارش خدمات عظیمی را مخصوصا در بخش تعلیم و تربیت زنان افغانستان انجام داد. کبرا نورزایی شخص کاردان، جدی و دارای دیسپلین آهنین بود. وی در سال 1958 میلادی غرض کسب تحصیلات عالی عازم پوهنتون سوربن فرانسه در پاریس شد و بعد از اتمام تحصیلات و عودت به وطن در سال 1962 به حیث رئیس فاکولته تدبیر منزل در پوهنتون کابل مقرر شد. در سال 1957 میلادی به هدف انکشاف بیشتر نهضت زنان، گسترش اشتراک زنان در امور هم اجتماعی و میهنی و تقویه سالم موقف زن در جامعه افغانی، ریاست مستقل دارای اساسنامه به نام دمیرمن و طولن عرضه وجود نمود. در سالهای اول دهه 1970 برای تجلیل از مقام والای زن فیصله صورت گرفت تا همساله از روز 14 جون به حیث روز مادر تجلیل شود و از بین مادران به اساس کارکردها و خدمات مادران و خصوص مادرانی که در تربیه و تحصیل فرزندان بذل مساعی نموده اند من حیث مادر سال انتخاب و تقدیر شوند. ده میرمن و طولنه تحت سرپرستی کبرا نورزایی و بعدن توسط میرمن صالحه فاروق اعتمادی انکشاف بیشتر نمود. کبرا نورزایی در تأسیس و گسترش کورس‌های سوادآموزی برای خانم‌ها، ایجاد و توسعه کودکستان‌ها در کابل و ولایات کشور و توسعه شعبه صنعتی و دستدوزی برای زنان رول عمده و مهم را بازی نمود و به مکتب مسلکی ده میرمن و طولنه توجه خاص مبذول داشت. کبرا نورزایی در سال 1977 میلادی وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل و در ضمن به حیث عضو انتصابی لوی جرگه 1977 در تصویب قانون اساسی جدید رول داشت. کبرا نورزایی اولین زن در تاریخ افغانستان است که نخست در کابینه صدر اعظم محمد هاشم میوندوال از سال 1965 تا 1967 و همچنان در کابینه اول مرحوم نور احمد اعتمادی صدر اعظم افغانستان از سال 1967 تا 1969 مسئولیت پست وزارت صحت عامه را بر عهده داشت. یکی از وظایف حکومت وقت تدوین مسوده قانون اساسی جدید بود که با توظیف یک کمیته 7 نفری کار تصویب قانون اساسی به تاریخ 28 مارچ 1963 آغاز به کار کرد و در اوایل سال 1964 میلادی مسوده جهت غور و تدقیق به یک کمیسیون مشورتی که شامل 23 عضو بود سپرده شد. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان دو خانم تحصیل یافته پر افتخار و پیشاهنگ نهضت نسوان کبرا نورزایی و میرمن معصومه اسمتی وردک عضویت این کمیسیون را حاصل نمودند. کبرا نورزایی از سال 1965 الا 1969 میلادی به حیث وزیر صحت عامه افغانستان ایفای وظیفه نمود و از جمله کارهای مهم در زمان تصدی وزارتش ایجاد شفاخانه ها و کلینیک ها در افغانستان، تأسیس انجمن راهنمای خانواده در مرکز و ولایات و تصویب قانون ادویه جرنیک بود. در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داود خان در سال 1973 بار دیگر به عنوان رئیس دمیرمن و طولنه برگزیده شد. کبرا نورزایی خانم جدی، نکسیرت و خوشبرخورد بود و این نویسنده، ادیب و خوشنویس نیز بود. در نطق و بیان صاحب فصاحت کلام بود و به علم و عالم احترام زیاد داشت و از دانشمندان تقدیر میکرد. کبرا نورزایی دارای قریحه شیری بوده و اشعار نیز سروده است و ازدواج نکرده بود و عمر گرانبهای خیش را وقف خدمت به مردم و میهن نموده بود. بعد از تجاوز اتحاد شوروی وقت، علی‌رغم شرایط نامناسب و مشکلات موجود، کبرا نورزایی افغانستان را ترک نکرد و با مادر و خواهر کوچکش تا آخرین روزهای عمر در کابل ماند. کبرا نورزایی به تاریخ 3 جنوری سال 1986 میلادی به سن 54 سالگی در منزل شخصیش واقع در کارتیسی کابل چشم از جهان بست و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. روحش شاد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مطلب معلوماتی بود در مورد اولین وزیر زن در افغانستان. احمد حنای شاعر جوان و با استعداد در این هفته قطعه شعری سروده های خود را به صدای خودش دکلمه نموده به مجله آزادی فرستاده. هنایش شاعر دردمند با احساس عالی در سرودن اشعار میهنی و عاشقانه است و جایگاه ویژه خود را به خصوص در بین شاعران جوان معاصر حفظ نموده. چند مجموعه شعری و یکی پی دیگر به نشر رسیده. به این دکلمه زیبای او به صدای خودش گوش میدیم.
می
منم، باز آمدم که گریه کنم از برای تو، باز آمدم که گریه کنم از برای تو، از دردهای کهنه و این زخمهای تو. زخم دو ساله را که به حجم دو قرن درد پیچیده در تلاطم موج صدای تو، اندوه سرزمین بلا دیده نقش بست در تابلوی خسته این انزوای تو. سیل سیاه مشرق و مغرب چه خشمگین ویرانه کرده مأمن و سقف و سرای تو. کاذبتر از سراب حقوق بشر که دید، کاذبتر از سراب حقوق بشر که دید، گوش دل کجاست برای نوای تو؟ چشم و نگاه مست جهان بر تو بسته است، چشم و نگاه مست جهان بر تو بسته است، تا بنگرد زلاله تلخی نمای تو. پیوند اسم هیچ تو با ناخلف چه داد، دستی به آستین تو در جفای تو. میریزد از زبانه آتشگران قرن، میریزد از زبانه آتشگران قرن این اشک سرخ حلقه تاریخ پای تو. خطای با تکلف وارونه از چی است؟ فرقی میان گاد جهان و خدای تو.
پارچه شعری بود از احمد حنایش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای خودش. در مطلب چندین قسمی که در 4 شماره قبل به نشر رساندیم تا حدودی به تعریف داستان، داستان کوتاه، رمان و تمایز رمان با داستان کوتاه و انواع مختلف داستان پرداختیم. در انواع داستان، داستان اجتماعی، داستان فلسفی، داستان عاشقانه، داستان جنگی و حماسی، داستان روانشناسانه، عنوان داستان، طرح داستان و ده‌ها موضوعات مربوط به داستان را شرح نمودیم. اما یک شنونده ما عبدالحی ودان که بنابر نوشتهشان مؤسل در یکی از یونیورسیتی های شهر تورنتوی کانادا هستند، با ابراز خرسندی از این مطلب در مورد داستان مسئله خیلی همه جانبه ای را طرح نموده، این تعریف ها از انواع داستان را ناکافی دانسته و نوشتن. نزد من که سخت علاقمند خواندن داستان های کوتاه و رمان هستم، هنوز هم تمایز بین داستان کوتاه و رمان لاینحل است و از این تعریف مختصر شما هم نتوانستم خود را قانع سازم. اگر ممکن باشد با تفصیل بیشتر بر تمایز این دو ژانر مشابه بپردازید و هم در ضمن قصه ها و داستان های کوتاه برای اطفال را آغاز کنید تا نوجوانان ما هم با دلگرمی به آن گوش دهند که این کار در سایر کشورها رایج است، تا حدودی که برای اطفال در سنین مختلف داستانهای مختلف وجود دارد. دوست گرامی عبدالحی ودان که از نوشتهشان چنین استنباط می شود که سخت علاقمند داستان و شنونده مجله آزادی هستند. دوست ما اگر برنامه مجله آزادی را پی هم تعقیب نموده باشند، ما در نشر داستان برای اطفال کوتاه نیامده ایم. بخصوص ده ها داستان از سلسله داستان های از گروه ادبی شعر و داستان کودک از نویسنده های جوان را با ویراستاری شفیق دیباج خیلی زیاد به نشر رساندیم. به ویژه مانند آرش ورزشکار می شود، چرا به قگک ترسید، دیو پری و ده های دیگر را به نشر رسانده ایم. و اما بیاییم به خواست دوست ما. ما سعی می کنیم با در نظر داشت توقعات ایشان در این شماره بیشتر تمرکز خود را به تمایز داستان و رمان معطوف کنیم. در شمارگان آینده نمونه های از داستان و قصه سنین مختلف را نیز با در نظر داشت فرصت برنامه تهیه خواهیم کرد. حال توجه کنید به تمایز کمی با تفصیل در مورد داستان و رمان. داستان کوتاه را می توان از نظر شخصیت ها، نوع بیان داستان و کوتاهی و بلندی آن مورد بررسی قرار داد. در رمان اغلب مجموعه زندگی شخصیتی تجسم می یابد و اشخاص یا شخص مهم داستان در طول زمانی که داستانان را در بر می گیرد پرورده می شود، ولی در داستان کوتاه چنین فرصتی وجود ندارد. در داستان کوتاه شخصیت قبلاً تکوین یافته است و پیش چشم خواننده منتظر در گیرودار کاری است که به اوج و لحظه حساس و بحرانی خود رسیده یا در جریان کاری است که قبلاً وقوع یافته اما به نتیجه نرسیده است. نویسنده در داستان کوتاه برشی میزند به زندگی قهرمان داستان و نقطه از آن را که باید به مرحله حساسی برسد انتخاب می کند، در حالی که در رمان قسمتی یا تمام دوره زندگی قهرمانان در پیش چشم خواننده است و چشم انداز وسیع تر و گسترده تری از زندگی شخصیت ها را نشان می دهد. داستان کوتاه مثل دریچه‌ای یا دریچه هایی است که بر روی زندگی شخصیت یا شخصیت هایی برای مدت کوتاه باز می شود و به خواننده فقط امکان می دهد که از این دریچه ها به اتفاقاتی که در حال وقوع است نگاه کند. شخصیت در داستان کوتاه فقط خود را نشان می دهد و کمتر گسترش و تحول می یابد. ادگار آلن پو نویسنده آمریکایی می گوید داستان کوتاه قطعه تخیلی است که حادثه واحدی را خواه مادی باشد خواه معنوی مورد بحث قرار دهد. این قطعه تخیلی بدی باید بدرخشد، خواننده را به هیجان بیاورد یا در او اثر گذارد. باید از نقطه ظهور تا پایان داستان در خط صاف و همواری حرکت کند. داستان کوتاه باید کوتاه باشد، اما این کوتاهی حد مشخص ندارد. ادگار آلن پو در این مورد نیز گفته است داستان کوتاه روایتی است که بتوان آن را در یک نشست بین نیم ساعت تا دو ساعت خواند. همه جزئیات آن باید پیرامون یک موضوع باشد و یک اثر را القا کند، یک اثر واحد را. در داستان کوتاه تعداد شخصیت ها محدود است، فضای کافی برای تجزیه و تحلیل های مفصل و پرداختن به امور جزئی در تکامل شخصیت ها وجود ندارد و معمولا نمی توان در آن تحول و تکامل دقیق اوضاع و احوال اجتماعی بر را بررسی کرد. حادثه اصلی به نحوی انتخاب می شود که هرچه بیشتر شخصیت قهرمان را تبیین کند و حوادث فرعی باید همه در جهت کمک به این وضع باشن. البته بسیاری از داستانهای کوتاه خوب هم هست که در آن این قوانین رعایت نشده است. داستان کوتاه ممکن است خیلی کوتاه باشد و مثلا حدود 500 کلمه بیشتر نداشته باشد. داستان کوتاه در غرب چگونه است؟ در غرب داستان کوتاه به معنی امروزی در قرن 19 شکل گرفت و اولین کسی که به صورت جدی بدان پرداخت ادگار آلن پو بود. ادگار آلن پو علاوه بر نوشتن داستانهای کوتاه از نظر تئوری هم مطالبی در مورد آن نوشته است و داستان کوتاه را به عنوان یک نوع ادبی مطرح کرده است. بزرگترین نویسندگان اروپایی و امریکایی که در زمینه داستان کوتاه نام و آوازه پیدا کردند عبارتند از گوگل، گدو موپاسان، آنتون چخوف، کاترین منسفیلد، شروت اندرسن، او هنری، ارنست همینگوی، کنراد، کپلینک و سلنجر می باشند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.